میشه با رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با سلام دوباره شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که روز سه‌شنبه دویم دکبر سال 2008 تقدیم شما می شود. من عبدالقیوم قیومزاد از استودی آزادی در دوشنبه شما را به شنیدن نشر سیم و جنبسته این برنامه دعوت می کنم. در تاجیکستان ساعت 9 شام است.
سلام شنونده عزیز، من خیرومان بقوزاده از استودی آزادی در شهر پراگ، اینجا ساعت 5 شام و این نشر نهایی مجله شامگاهی را نخست با تازه‌ترین خبرهای ساعت شروع میکنیم که همکارم طاهری سفر خلاصه میکند.
وزیران امور خارجه کشورهای عضو ناتو امروز در شهر بروسل مناسبات این سازمان با اوکراین و گرجستان را بررسی دارند. آمریکا میخواهد تا این دو کشور به برنامه کار برای عضویت به سازمان پذیرفته شود که این برنامه راه را برای پیوستن دو کشور به پیمان نظامی اتلانتیک شمالی باز میکند. اما نه همه کشورهای عضو سازمان طرفداری چنین تصمیمند، از جمله آلمان و فرانسه که میترسند پذیرفتن گرجستان و اوکراین به برنامه همکاری های آنها با روسیه را بد خواهد کرد. کندلی زرایس وزیر امور خارجه آمریکا امروز در شهر لندن گفت پیمان ناتو در استقبال روسیه به حیث یک شریک باید احتیاط کار باشد. حکومت پاکستان میگوید به هند پیشنهاد کرده است تا گروه مشترک حمله های خونین به شهر ممبئی را تحقیق نماید که در جریان این حمله ها بیشتر از 170 نفر کشته شد. محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان گفت کشورش آماده است در این زمینه هر نوع کمک و همکاری کند. در حالی که تنش ها میان هند و پاکستان بالا گرفته است، محمود قریشی همچنین گفت هر دو کشور باید از خود پختگی، جدیت و صبوری نشان دهند. پیشتر از این بیانیه هند از حکومت پاکستان خواست 20 تن از تروریستان مظنون را که در این کشور پناه بردند به هند بسپارد. مقامات رسمی ولایت ختلان میگویند برای جلوگیری از بیماری باتولیزم که عمدتاً در تیر ماه مشاهده می شود آمادگی میگیرند. حکیم خدای بردیف، یک مقام مرکزی بیماری های واگیر ولایت ختلان، به خبرگزاری رسمی خاور گفته است هرچند این تیر ماه یگان مورد گرفتاری به بیماری خطرناک باتولیزم ثبت نشده است، اما طبیبان به اهالی شیوه های امین ماندن از این بیماری را میفهمانند. باتولیزم بیماری کشنده است که بر اثر زهرالوچوی از غذا خروج میکند. با گفته حکیم خدای بردیف در گذشته در ناحیه های خراسان، یاوان و قبادیان ولایت ختلان موارد گرفتاری به بیماری مذکور مشاهده شده است. ارتش ایران امروز در گلوگاه هرمز در خلیج فارس تمرین های نظامی شش روزه بحری را آغاز کرده است. نظامیان ایران گفتند هدف از این تمرین های نظامی تقویت آمادگی نیروهای بحری کشور و آزمایش سلاح‌های دریایی ساختی خودی است. سپاهی بیش از 60 کشتی از جمله ناوهای جنگی و کشتی‌های مجهز با موشک، سفینه‌های زیرآبی در این تمرین‌های نظامی استفاده می‌شده است. ایران زود تمرین‌های نظامی برگزار و اسلحه نو آزمایش می‌کند تا قدرت کشور در رفع هر گونه حمله را نشان بدهد. یک دادگاه عراق حسن المجید را که با لقب علی کیمیایی معروف است برای دست داشتنش در سرکوبی آشوب‌های شمع‌سبان در سال 1991 به مرگ محکوم کرد. حسن المجید برای نقشش در قتل ده ها هزار نفر کرد عراقی در اخیر سالهای 80 سال 2007 نیز به مرگ محکوم شده بود. دادگاه عراق همچنین عبدالغنی عبدالغفور رئیس پیشین حزب بعثی صدام حسین را نیز به قتل محکوم نمود. در این محاکمه برای چهار مقام دیگر حزب بعث حبسی ابد را روا دیدند. ارتش آمریکا میگوید پرونده دو سرباز خود را تحقیق میکند که به تبعیض نسبت به یک محبوس در افغانستان متهم میشوند. در بیانیه رسمی ارتش آمده است در محاکمه دادگاهی مسئله به دادگاه کشیدن و یا نکشیدن هر دو سرباز بررسی خواهد شد. قضیه مذکور را روز دوشنبه در پایگاه نظامیان آمریکا در ولایت خوست افغانستان بررسی کردند، ولی جزئیات بدرفتاری سربازان و هویت محبوس را آشکار نکردند. یک نهاد معتبری حامی حقوق اروپا از قصد آذربایجان برای منع پخش برنامه‌های رسانه‌های خارجی در این کشور ابراز نگرانی کرد. تری دیویس دبیر کل شورای اروپا گفت از پیشنهاد حکومت آذربایجان حیرت زده شده است که در صورت پذیرفته شدنش از 1 ژانویه سال 2009 حکم اجرا را می‌گیرد. در صورت تصویب طرح مذکور پخش برنامه‌های رادیوی بی بی سی، صدای آمریکا و رادیوی آزادی از طریق موج میانه و اف ام در آذربایجان غیر ممکن خواهد شد. در آذربایجان یکون رادیوی مستقل برنامه پخش نمی‌کند. تری دیویس دبیر کل شورای اروپا گفته است که مسئله پخش رسانه‌های خارجی را با مقامات باکو بررسی خواهد کرد.
تشکر طاهر، این مختصر خبرهای روز بود که شنیدید. شنونده عزیز، مفصلتر از رویدادهای تاجیکستان و جهان از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی آگاهی پیدا کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و در این لحظه برنامه شنونده عزیز، شما را با محتوای مطالب مهمترین نشر امروزی مجله شامگاهی شناس میکنیم.
دادگاه قانون اساسی تایلند نتیجه های انتخابات سال گذشته را با دلیل راه دادن به تقلب بیکار کرده، حزب حاکم را از سر قدرت دور کرد.
در روز بین المللی بیکار شدن غلامی در تاجیکستان، در مورد به شکل قاچاق انسان ظهور کردن این مشکل اظهاری تشویش می شود.
در بروسل اعضای ناتو مسئله به عضویت این سازمان پذیرفته شدن اوکراین و گرجستان را بررسی می کنند.
دومه دولتی روسیه طرح تشکیل نیروهای پاسداری صلح را در چهارچوب سازمان امنیت دست جمعی بررسی می کند. محمد صالح، رهبر نیروهای مخالفین ازبکستان، می گوید این عمل می تواند امنیت منطقه را با چالش های نو روبرو کند.
اکنون عبدالقیوم بیاید درباره این همه مفصل تر صحبت کنیم. حرارت هوای سیاسی در تایلند تورفت دوختر می شود و بعد اعتراض های چندین روزه و رهپیمایی های مخالفین که طلبی از قدرت دور شدن رهبریت کشور را می کردند، نهایت امروز دادگاه قانون اساسی این کشور حکم صادر کرد که عملا حضور رهبران امروزه را سر قدرت در تایلند غیر قانونی می کند. در حکم دادگاه گفته می شود که نتیجه های انتخابات دکمبر سال 2007 تقلب شده، حزب حاکم قدرت مردمی و دو حزب دیگر شریک ائتلافی آن با راه غیر قانونی سر قدرت آمدند.
اضافه به این، رهبران این حزب ها به شمول نخست وزیر سامچای وانسکاتسوات در دوام 5 سال آینده از حق ادامه فعالیت های سیاسی محروم می شوند. حکم مذکور در شرایطی صادر می شود که مدت هاست تایلند با یک بحران عمیق سیاسی روبرو شده است. اگر یاد داشته باشد شنونده عزیز، محض با همین گونه اتهامات دست داشتن در تقلب و فسادکاری، رئیس جمهوری پیشین این کشور تاکسین چینوت را هم 2 سال پیش از قدرت برکنار شده بود. تحولات اخیر صحنه سیاسی به بحران بدل شده تایلند در گزارش همکار ما سید قاسمی قیامپور.
سروزیر تایلند سومچای وانگسوات اظهار نمود که تصمیم دادگاه قانون اساسی کشور در رابطه با او و حزبش را قبول دارد. اخیراً دادگاه سروزیر را از حق شرکت در امور سیاست در 5 سال آینده محروم و حزب حکمران حزب قدرت مردمی را پراکنده کرد. ائتلاف عبارت از این حزب و دو حزب همپیمانش از سوی دادگاه قانون اساسی در تقلب نتایج انتخابات پارلمانی در 1 سال پیش متهم می شود. 3 ماه قبل کمیسیون مرکزی انتخاباتی تایلند نیز تقلب نتایج انتخابات از سوی حزب قدرت مردمی را اعتراف نموده، خواستار پراکنده کردن آن شده بود. ضمناً سروزیر سومچای وانگسوات داماد سروزیر پیشین تایلند تاکسین چینوت است که 2 سال پیش بر اثر کودتای نظامی از مسند برکنار و از سوی دادگاه در رشوت و فساد متهم شده بود. وانگسوات همگی 3 ماه قبل ریاست حکومت تایلند را بردوش گرفت. در همین حال کارشناسان حد می‌زنند که شاید رهبران حزب حکمران به خاطر حفظ نظارت از بالای پارلمان و حکومت حزب نو تأسیس کنند. با دنبال تصمیم دادگاه قانون اساسی، رهبران مخالفین اظهار نمودند که از محاصره فرودگاه های پایتخت شهر بانکوک دست می بردارند. شروع از روز 4 دکمبر این فرودگاه ها از جمله فرودگاه بین‌المللی سوورنبومی با نظام پیشین فعالیت خواهند کرد. تا 1 هفته اعتراضگران این فرودگاه را ضبط کرده بودند و بر اثر این دست کم 240 هزار خارجیان از امکان سری وقت به وطن برگشتن محروم ماندند. تظاهرگران فرودگاه دان موانگ را که فقط برای پروازها در مسیرهای محلی استفاده می شود نیز محاصره کرده بودند. قبل از تصمیم دادگاه قانون اساسی، محض در همین فرودگاه ترکیش رخ داد که بر اثر آن یک تن از فعالان مخالفین کشته شده، 22 نفر دیگر جراحت برداشتند. طبق خبری تلویزیون تایلند، افراد ناشناس سوی فرودگاه از گرانتمیات گلوله انداختند که آن به یکی از تیریزه ها برخورده و گلوله پاره ها بالای اعتراضگران ریختند. یادآور می شویم که 3 روز پیش بر اثر این فجورها در بانکوک، در نزد قرارگاه سروزیر، در کنار استودیوی تلویزیون و در فرودگاه تقریبا 50 نفر مجروح شده بودند. بعد از حکم دادگاه قانون اساسی، اعتراضگران بنای اساسی مجمع حکومتی را که تقریبا 3 ماه باز تحت نظارتشان بود ترک نمودند. با وجود این، آنها حکم دادگاه را هنوز پیروزی کامل نمی خوانند. یکی از اعتراضگران می گوید:
ما فقط قسمان پیروز شده ایم. باید انتظار شویم و ببینیم که فردا چی رخ می دهد.
دیگر از اعتراضگران نیز با این گفته ها موافق است.
تا زمانی که حکومت غمخوری مردم تشکیل نشود، ما پیروز نخواهیم بود.
ضمناً دیروز سروزیر تایلند سوم چای وانگ سوات اظهار کرده بود که به استعفا رفتنی نیست. او طلب پراکنده کردن پارلمان را نیز رد کرده بود. در همین حال به گفته کارشناسان، نمایش های اعتراضی به اقتصاد تایلند با مبلغ میلیاردها دلار خسارات وارد کرده است. ماه‌های اخیر تعداد سیاحان در فراغتگاه های تایلند کاهش یافت و این در حالی است که جهانگردی از بخش های اصلی درآمد بودجه این کشور آسیای جنوب و شرقی است.
بیکار شدن نتیجه های انتخابات سال گذشته از جانب دادگاه قانون اساسی تایلند که حضور رهبریت امروزه این کشور را سر قدرت بیکار میکند. اصلا ببینید که عبدالقیوم تایلند یا شاهیگری تایلند هرچند از قلمرو شورای پیشین خیلی دور است با اکثر این کشورها، اما شباهت های زیاد دارد. اینجا نیز یک دلیل سری پر شدن مخالفین و مردم این بود که مقامات تلاش کردند جلوی قدرت را در دست یک گروه و یا خیش و تبار نگاه دارند.
بله خیرامون، چون که تو این سالهای اخیر تایلند چون یک کشور در آسیای جنوبی بیشتر به حیث محل جهانگردان و سیر و سیاحت معروف بوده است. این کشور با 63 میلیون اهالی اینچنین از کشورهای عظیم جهان محسوب می شود. پایتختش بانکوک است که چون مرکز سیاسی و معموری، اقتصادی و فرهنگی این کشور خدمت می کند. نظام دولتداری تایلند چون منرخی کنستیتیانی شناخته شده است، اما پارلمان اعضای حکومت را انتخاب می کند.
از همین جهت هم دموکرات تایلند را خیلی جوان می گویند. خب نشر امروزه مجله شامگاهی ما ادامه دارد شنونده عزیز و حالا برنامه را با یک موضوع جالب و خیلی مهمی دیگر ادامه می دهیم. 2 دکامبر همچون روز جهانی مبارزه با غلامی یادآوری می شود. تاریخچه تأسیس چنین یک روز از قبول اعلامیه سازمان ملل متحد تایید از بین بردن قاچاق انسان و تن فروشی اجباری در سال 1949 سرچشمه می گیرد. علاوه به این، سازمان ملل متحد دعوت کرده است که این تاریخ چون روز رفع غلامی و غلامداری نیست یادآوری شود که امروز هم به شکل مختلف به چشم می خورد.
اشتراکداران این محفل با اظهار نگرانی گفتند مهاجرت کاری در تاجیکستان نسبت به 2-3 سال پیش به مراتب افزوده است و تعداد زنانی که برای دریافت رزق و روزی از تاجیکستان بیرون می روند اگر 2 سال پیش 8-10% را تشکیل می کرده باشد، حالا به 20-25% افزوده است. آنها می گویند در برابر افزایش روزافزون مهاجرت کاری، حادثه های مورد فریب گروه های قاچاقبر قرار گرفتن زنان تاجیک و نیز جوان مردان به مراتب افزایش یافته است. هورینیسا غفورزاده رئیس مرکز جامعه شهروندی و آشتی ملی در منطقه رشت میگوید مشاهده ها و تحقیقات ها ثابتگری آنند که امروزها استفاده قوه کاری مردکاران تاجیک همچون یک نیروی ارزانترین کاری در خارج کشور یک امر معمولی گشته است و تعداد زیادی جوان مردانی از 18 تا 30 ساله تاجیک در روسیه همچون غلام استفاده می شوند.
اصلا امروز نه تنها زنان به غلامی میفتن، مردان هم به غلامی، خصوصا جوانان هم به غلامی میفتن که ما اید این برنامه در شهر مسکو بودم با واسطه دیگر چوره ها را استفاده بردیم، دیاسپورا و دیگر واسطه های حقوقی را استفاده بردیم که ما اونا را پیدا کردیم و دریافت کردیم که وقتی از اون جوانا پرسیدیم که چی شد که شما گفتن ما وقتی در هواپیما اومدیم در تاکسی نشستیم، ما را آوردن زبان نمیدونستیم، حجت های ما گرفتن کار کردن مبلغ ندادن و ما مجبور شدیم یک گروه اونا حتی از جنگل گریختن و سرمو هم خوردن.
چنان ذکر کردیم در این محفل که سری افزایش قاچاق و غلامی در میان زنان و مردان مهاجر تاجیک بحث صورت گرفت، نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان نیز حضور داشتند. واحد خان قاصدین معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید او بر این نظر است که یکی از سببهای اصلی بالا گرفتن این روند یعنی خرید و فروش آدمان و به غلامی کشیدن آنها در جامعه کشور این است که خود مقامات انتظامی و بعضی افراد صاحب منصب در چنین جنایات دست دارند، زیرا میگوید آقای قاصدین پوشیدنی است که قاچاق انسان و استفاده این همچون غلام یکی از منبع‌های سردرآمدترین بعد از قاچاق مواد مخدر در جهان محسوب می‌یابد.
ترافیک زنها یعنی فروش زنها درآمد زیادی به خود دارد که برای این اونا کوشش میکنند که هرچه بیشتر زنهای ما را فریفته وعده های دروغین کرده ایستاده به مردم غرب و شرق و دیگر همه جا به فروش بذارند و متاسفانه این کار از نگاه اسلامش خیلی این چیزی محکوم کرده شده است و چیزی بد است. پیشنهاد من این است که باید اهل جامعه تنها به دولت این کار را بواسطه نکرده همه یک جای برای به مبارزه علیه این برخیزند.
در همین حال معرفت شاکیرو مدیری بخش روابط بین المللی کمیته زن و آیله نزد حکومت تاجیکستان میگوید کمیته زنان در راه جلوگیری از چنین روند ننگین خرید و فروش و به غلامی کشیدن شهروندان کشور یک قطار تدبیرهای مشخص اندیشیده است، اما هنوز کارهای زیادی میباید در این سمت به سامان رساند.
و نو بسته به اون که هر یک جلسه هایی که ما در زمینی واخوری ها با زن های منطقه های گوناگون جمهوری دایر می نماییم، همزمان یک قطار سمینار های آموزشی و میز های مدور رو با یک جایگی ساختار های قدرتی امام خطیبان و فعالان شهر و نایه ها دایر می کنیم.
و اما مملکت جایچی و نماینده حزب دموکرات تاجیکستان تلاش های دولت و حکومت تاجیکستان را در این راستا کمرنگ و بسا ناکفایه می داند. به این ترتیب اکثری مصاحبان ما نمایندگان سازمان‌های دولتی، غیر حکومتی و نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان که از گسترش روندهای چون آدم ربایی، خرید و فروش انسان و به غلامی کشیدن آنها اظهار نگرانی می‌کردند، برخی از آنها در پاسخ به سوال ما که آیا خود شما، سازمان شما چه برنامه‌هایی را در این سمت پیاده کردید و یا روی دست دارید، پاسخ مشخصی ندادند. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگاه به مسئله قاچاق انسان در روز جهانی مبارزه با غلامی از جانب شرکت داران یک همایشی که با تشبث کمیته دولتی زن و آیله تاجیکستان تشکیل شده در کاریان سازمان های دولتی و جمعیتی و احزاب سیاسی اشتراک کردند. و اگر شما شنونده عزیز در این زمینه اظهار نظر کردنی باشید، با ما فکر و اندیشه های خود را بگویید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
azadi.org به ما نویسید. از جمله راجع به اینکه آیا از نظر شما اوکراین و گرجستان میتوانند به عضویت پیمان نظامی ناتو پذیرفته شوند؟ اینن همین مسئله امروز مورد بحث کشورهای اعضای این سازمان نظامی در بروسل قرار گرفت.
گفته می شود که کشورهای عضو پیمان نظامی ناتو بیش از هر وقت دیگر در مورد به طور رسمی باز کردن در این سازمان برای اوکراین و گرجستان اختلاف نظر دارند. وزیران امور خارجه کشورهای عضو که امروز در شهر بروسل گرد هم می آیند مسئله پذیرفتن این دو کشور به برنامه کار برای پیوستن به ناتو را بررسی می کنند و در زمانی که هنوز هم جنگ اخیری روسیه و گرجستان در ذهنهایشان تازه است. همکارم طاهر سفر گزارش می دهد.
8 ماه پیشتر در نشست ناتو در شهر بخارست سران کشورهای عضو تصمیم سخت پذیرفتن گرجستان و اوکراین به برنامه کاری عضویت به ناتو را به تأخیر انداختند، اما امروز هم اعضای سازمان در این مسئله به سازش نزدیکتر نیستند و انتظار می رود همان کاری 8 ماه پیششان را تکرار نمایند. در نشستی 2 روزه در شهر بروسل مسئله اصلی رسماً باز کردن و یا نکردنی در این ناتو بروی گرجستان و اوکراین است که مشتاق ورود به این سازمان هستند. آمریکا و بریتانیا و کشورهای عضو نوی ناتو به مثل لهستان و جمهوری چک و کشورهای ساحل بالتیک طرفدارند که راه اوکراین و گرجستان برای ورود به ناتو هموار کرده شود، چیزی که فرانسه و آلمان آن را نمی‌خواهند، زیرا می‌گویند این دو کشور چنین تصمیم بی جهت سبب مخالفت روسیه با کشورهای غربی می‌شود، چرا که مسکو اوکراین و گرجستان در گذشته شوروی را منطقه نفوذی خود می‌داند. یوگنیوس سمولر مدیر مرکز تحقیق مناسبات بین المللی در شهر ورشو میگوید جنگ 5 روزه روسیه و گرجستان برای اسیتیه جنوبی اختلافات نظر در داخل ناتو را عمیق‌تر و شانس گرجستان برای پذیرفتن به برنامه کاری سازمان را کمتر کرده است.
The Georgia war is not only
جنگ گرجستان از نظر بسیاری از کشورهای عضو ناتو نه تنها نمونه تجاوز روسیه بود که هست، این همچنین نمونه رفتار بی‌مسئولیتانه رهبران فعلی گرجستان بود. از این سبب بسیاری از اعضای ناتو نه تنها فرانسه و آلمان میگویند که آنها از نظر سیاسی آماده نیستند کشورهای را دفاع نمایند که چنین رفتار میکنند.
اوکراین که در پنجه بحران سیاسی داخلی است و اکثریت مردمش نیز نمیخواهند کشورشان عضو ناتو باشد، در نشست بروسل حق پیوستن به برنامه کار جهت عضویت به ناتو را نخواهد گرفت. تراس چورنوویل، معاون رئیس کمیته امور رابطه های خارجی پارلمان اوکراین میگوید بحران سیاسی داخلی آمیخته با فشار روسیه به تلاش کشورش جهت پیوستن به ناتو لطمه زده است.
با شرافت جدو جهدها بخصوص جدو جهدهای داخلی در اوکراین با ویژه جنجالهای شاخه های حکومت، تلاش های بیرونه روسیه و مهارت لابیگری آن در داخل کشورهای عضو ناتو، تصمیمی پذیرفتن اوکراین به برنامه کار و به عضویت ناتو به زمان نامعلوم به تأخیر انداخته شد.
در نشستی سرانی ناتو در ماه اپریل، رهبران کشورهای عضو زمان پذیرفتن اوکراین و گرجستان به برنامه کاری سازمان را به تأخیر انداختند، ولی گفتند این دو کشور در نهایت عضو پیمان خواهند شد. با آگاهی از آن که کشورهای دیگر عضو مخالفت خواهند کرد، آمریکا در نشستی دو روزه بروسل پیشنهاد کردن است تا بر اساس برنامه همکاری دیگر گرجستان و اوکراین به ناتو نزدیکتر کرده شوند. این برنامه اصلاحات جزئی سیاسی و نظامی در هر دو کشور را در نظر دارد که تنها بعد از انجام آن اصلاحات گرجستان و اوکراین می توانند به ناتو بپیوندند. اما در برنامه هیچ زمانی معینی برای پذیرفتن هر دو کشور ذکر نشده است. هرچند تأخیر در مسئله پذیرفتن اوکراین و گرجستان را روسیه عقب نشینی ناتو می داند، اما مقامات رسمی آمریکا گفتند که سیاست این کشور در قبال اوکراین و گرجستان بی تغییر می ماند، که آن هم دیدن هر دو کشور در صف کشورهای عضو ناتو می باشد.
بررسی به برنامه کار برای پیوستن به ناتو پذیرفته شدن اوکراین و گرجستان که از آغاز مایه تشویش و عصبانیت روسیه قرار داشته است. ضمناً برخی نظامی ها در روسیه میگویند که در صورتی در قلمرو شوروی پیشین تشکیل شدن نیروهای پاسداری صلح، امکان جلوگیری از نزاهای خونین ماه آگوست امسال در خاک اسیتی جنوبی موجود بود. نیکلای باردیوژا، دبیرکل پیمان امنیت دسته‌جمعی، با مراجعه به ایده مسکو که سابقه چندین ساله دارد، گفته است ضرورت برای تشکیل چنین نیروها امروز بیش از پیش احساس می شود.
در یک مقاله در نشریه نیزوی سمیه گزیت نیکلای باردیوژا نوشته است که این نیرو می تواند با وکالت سازمان ملل متحد عمل نموده در قلمرو کشورهای عضو و یا بیرون از آن از نزاهای مسلحانه شبیه اسیتی جنوبی جلوگیری کند. اما تحلیلگران میگویند که در گذشته جمهوری های سابق شوروی و چنین نهادهای حامی صلح توجه زیاد نشان نمی دادند، زیرا چی در منطقه های جدایی های گرجستان و چی در گوشه های سابق شوروی این واحدها با نفع روسیه خدمت می کردند. همکارم اسکندری خواجه میرزاده گزارش می دهد.
روزهای نزدیک وکیلان دومه دولتی روسیه ارزیابی و تصویب یک ایده سازش ها درباره عملیات حفظ صلح سازمان پیمان امنیت دسته جمعی کشورهای اتحاد دولت های مشترک المنافع را شروع می کنند. دبیر کلی سازمان پیمان امنیت دسته جمعی کشورهای اتحاد دولت های مشترک المنافع یا خود اسنگه نیکلای باردیوژا در نشریه نیزوی سیمه گزیت چاپ مسکو نوشته است که سازش های مذکور سمت نوی عملیات مشترک هفت کشور سابق شوروی عضو این پیمان روسیه، بیلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و تاجیکستان می باشد. بیلاروس و قزاقستان الکی این سندها را به تصویب رساندند. باردیوژا بر این نظر است که نیروهای روسیه می توانند در سه جبهه، یکی با کشورهای آسیای مرکزی، دیگری با بلاروس در شرق اروپا و سیومی در قفقاز با ارمنستان، چونین لشکر حامی صلح ترتیب دهند. به عقیده نامبرده حضور نیروهای حامی صلح به نزاهای شبیه اسیتی جنوبی راه نمی دهد. ماه آگوست سال روان نیروهای حامی صلح اتحاد دولت‌های مشترک المنافع مستقر در مناطق جدایی‌خواه گرجستان که اصلا از نظامیان روسیه عبارت می باشند، به نیروهای گرجستان امکان ندادند که اسیتی جنوبی را تحت تصرف حکومت مرکزی این کشور قرار دهند. بر علاوه منصبداران پیمان گفتند که درهای این سازمان برای اعضای نو باز هستند، یعنی اسیتیای جنوبی و ابخازستان می توانند همچون عضوی کامل حقوق به این پیمان همراه شوند. از پروفسور نیکلای پتروف، عضوی شورای علمی بنیادی کارنگی در شهر مسکو می پرسم، آیا احساس نمی کنید که روسیه می خواهد به مناقشه گرجستان با روسیه روی منطقه های جدایخواه اسیتیای جنوبی و ابخازستان کشورهای عضوی پیمان را وارد نماید؟
فکر نمی کنم به این زودی ها چنین حادثه به وقوع پیوندد. واضح است که مسکو می خواهد این پیمان را تحکیم بخشد، ولی همزمان با آن واضح است که امروز کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی خود را از نزاع در گرجستان کنار کشیدند و در آینده نزدیک هیچ هدف ندارند به این نزاع وارد گردند.
ولی اگر اسیتیای جنوبی و ابخازستان طور برجوجه ابراز داشته است عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی شوند، پس اعضای دیگر این پیمان مجبور می شوند به حمایت صلح در این منطقه ها، یعنی عملا به طرف در مناقشه داخلی گرجستان تبدیل یابند.
به فکرم حاضر مشکل روی آن نیست، زیرا پذیرفتن عضویت آنها در پیمان زمانی صورت میگیرد که استقلال آنها اعتراف شود، ولی ما حالا شاهد چنین حال نیستیم.
تشکر از شارح بنیاد کارنگی نیکلای پتروف. اما حالا بشنویم که شارحان تاجیک درباره تشکیل نیروی حامی صلح پیمان چی نظر دارند. عبدالغفار کمال:
طبیعی است که در چنین صورت تمام کشورهای عضو این پیمان امنیت دسته جمعی مجبور خواهند شد که به هر نقطه داغ نیرو فرستند. اما در مسئله که اینجا باقی میماند این است که در داخل همین اعضای این پیمان بعض مسائل حل نشده باقی مانده است. مثلا شما فکر کنید تحولاتی که در اندیجان شد، اگر مثل آن تکرار شود چگونه نیروهای تاجیک در آنجا میروند مثلا به ایفای نقش میپردازند، اگر چه تحت مثلا حمایه نیروهای روسیه و نیروهای حامی صلح باشد، شاید ازبکستان را اصلا قبول نکند. یا همین کاری که مثلا در اسیتیای جنوبی شد، شما اگر توجه کرده باشید روسیه در اولین نشستی که این کشورها داشتند در دوشنبه بعد از واقعات اسیتیای جنوبی بسیار کوشش کرد که این کشورها یعنی با یک آواز از روسیه حمایت کنند و گرجستان را محکوم کنند، ولی اینها غیر چشم داشت روسیه از خود جرأت نشان دادند و اندکی احتیاط کارانه موضع گیری نمودند.
ولی عبدالغفار، خوب شد روابط بین همدیگری اعضای این پیمان به ویژه تاجیکستان و ازبکستان را یاد نمودید. مرز میان این دو کشور به سرحد دو عضو همپیمان شباهت ندارد، آن سرشار از میدان‌های مینه بوده، در حال حاضر اصلا بسته است.
متاسفانه فکر میکنم که بعضا رقابت میان این کشورها به نفع بعضی کشورهای ابرقدرت تمام میشود. خوب میشد که این کشورها منفعت خود را در وحدت و در همکاری و در نزدیکی این کشورهای آسیای مرکزی ببینند. به عنوان مثال نگاه کنید، تا یک چراغ سبز از طرف اروپا روشن شد با سوی تاشکند در اینکه آن تحریم ها را از بین میبرد، تاشکند اعلام کرد که ممکن است از همان سازمان یوراسیس خارج شود و همین طور ممکن است تاشکند یک روز از زمان پیمان امنیت دسته جمعی هم خارج شود. بنابراین بهتر است به جای این گونه دعواهای زیاده خواهانه اول این مسائل بین خودی حل شود و روسا هم اگر در اینجا تاثیر بگذارند فکر میکنم بیشتر منفعت خواهند برداشت.
تشکر از عبدالغفار کمال، شارح تاجیک، که درباره پیشنهاد تشکیل نیروی حامی صلح کشورهای عضو پیمان امنیت دسته جمعی کشورهای مشترک المنافع ابراز نظر کرد. فعلا پیمان امنیت دسته جمعی در منطقه آسیای مرکزی واحد مشترک زود عمل تأسیس داده است که در آن از هر یک جمهوری آسیای مرکزی یک و یا یک چند بتالیون شامل می باشند. به نوشته نیکلای بردیوژا، دبیر کل پیمان امنیت دسته جمعی، نیروهای زود عمل برای محو گروه های سلاح به دست غیر قانونی استفاده می شوند، ولی برای حل وظیفه های سیاسی و از جمله مقاومت به کوشش های تجاوزکارانه یک و یا یک چند دولت، تنظیم یک نیروی بزرگ مشترک و هماهنگی عملکردهای آن ضرور است.
برنامه های تشکیل ارتش یا نیروهای پاسداری صلح در قلمرو جماهیری شوروی پیشین با تشبث روسیه، طوری به نظر می رسد از نظر بسیاری ها تشکیل چنین نیروهای نظامی در قلمرو جمهوری های مشترک المنافع یک کار است دور از منطق. برخی میگن که در داخل این قلمرو رابطه میان بعضی جمهوری های همسایه چنان پرتنش است که خطر استفاده این نیروها ضد همدیگر هم در آینده وجود دارد.
و به همین چیز تحلیلگری تاجیک هم در گزارشی که شنیدیم تاکید کرد.
در این زمینه شنونده عزیز در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی در شهر پراگ رهبر نیروهای مخالفین ازبکستان رئیس حزب ارک محمد صالح هم راضی شد با ما صحبت کند و او گفت
миротворческие силы, если это будет под эгидой ООН, можно воспринимать это. Хотя
нейрухой постори судро танҳо зери чатри созмони милали муттаҳид қабул кардан мумкин аст. Аммо ман чун як сиёсатмадор шахсан мухолифи ин ҳастам ки бидуни зарурати таъҷили нейрухои мусаллаҳи постори сулҳи кадом як кишварро ба кадоме аз кишварҳои дуюм ворид кардан зарур бошад. Ба фикри ман ин як рақобати пасипардагии Русия бо НАТО аст. Шояд Русия мехоҳад ки чун алтернативаи НАТО ин нейрухоро созмон дода як қадам пеш гузорад. Ин як чолиш аст ба муқобили НАТО ва ба مقابل تلاش‌هایش برای توسعه یابی بیشتر به سمت شرق. از موقع روسیه اگر این عمل درست باشد، به نظر من از موقع آسیای مرکزی این قابل قبول نیست، چون که چنین ضرورت تعجیلی برای ورود نیروها به کشور وجود ندارد. هیچ خبری جنگی نیست.
بعضی تحلیلگران بر این اندیشه هستند که تشکیل چنین به اصطلاح نیروهای پاسداری صلح در قلمرو شوروی پیشین از سوی غیر منطقی است با نظر داشت روابط بسیار پیچیده بعضی کشورهای مثل ازبکستان و تاجیکستان یا روابط تاشکند با همسایه‌های دیگرش در منطقه. در تاجیکستان همیشه گوش به قمار هستند که روز تاشکند میتواند از نیروی سیاسی مثل پلکونیک آشوبگر محمود خدایبردیف استفاده کند و از این نظر مسئله امنیت در میان دو کشور هم مایه تشویش دوشنبه می باشد. نظر شما در این زمینه چیست؟
Ташкент полковника Махмуда Худайбердиева держит уже, можно сказать, почти.
Ташкент قریب 16 سال است که полковник Махмуд Худайбердиев را چون کالتک زیدی حکومت تاجیکستان نگاه می‌دارد. این کالتک هنوز هم مفهوم خود را برای کریموف از دست نداده است. تا جای من خبر دارم، آدم‌های محمود یا قسمی محمود خدایبردیف در ولایت جیزخ مستقر است، یک قسم دیگر جنگیانش در بادکن قرغیزستان قرار دارند. می‌گویند که یک بخش آنها را جنگیان زرخرید از حساب ازبک‌های تاجیکستان تشکیل می‌دهند. تاجیک ها هم میگویند که هستند. شماره کلی این نیروها را تا 2-3 هزار نفر میگویند. اما در صورت ضروری کریموف میتواند در اختیار خدایبردیف نیروهای بیشتر را قرار دهد، مثل آنی که وی در رویدادهای اندیجان سال 2005 کرده بود. گمان ما این است که در رویدادهای اندیجان همین جنگیان محمود اشتراک کرده به سوی مردم آتش کشیده اند.
اندیجان участвовали как раз банды вот расстреливали раненых.
آقای صالح، اگر حالا به مسائل صرف داخلی منطقه‌ای آسیای مرکزی نظر اندازه می‌بینیم که مشکلات خیلی زیاد است و سوی سببگاری برخی مشکلات سیاسی این منطقه سیاست یک جانبه تاشکند می باشد. منقدان میگن که کشور در هر مرحله دلخواه این کشور در هر مرحله دلخواهش طوری که برایش مناسب است رفتار میکند. خواهد به هیئت سازمان یورازیس داخل میشود، نخواهد آن را ترک میکند. مشکلات کشورهای مثل تاجیکستان در دسترسی به ذخیره های انرژی این کشور، مسئله روادید و مشکلات دیگر واقعا هم باعث درد سرهای زیاده برای همسایه های تاشکند شده است. فکر شما در این باره چیست؟
Вообще-то поведение Ташкента – это не новое поведение, это уже Каримов как пришел.
Рафтори Ташкент чизи нове надорад. Каримов баробари сари кудрат омаданаш бо нуктаҳои заифи Тоҷикистон ва Қирғизистон ва дигар ҳамсояҳояш дар минтақаи Осиёи Марказӣ бозӣ мекард. Каримов раҳбари ситеза ҷутарини минтақа мебошад. Вай ҳамеша бо ҳамтоёнаш дар минтақа як рақобати пинҳонӣ кардааст. Ҳадаф ин ки дигарон ҳамеша аз назари сиёсӣ ва иқтисодӣ аз Узбакистон вобаста бошанд. Ҳамсояҳои заиф ترینش تاجیکستان و قرغیزستان را کریموف همیشه اذیت داده است. یک وقت انتقال گاز را قطع میکند و وقت دیگر نمیماند که این کشورها نیروی برق دسترس کنند. خبر آخری که میدانیم بدون آگاهی پیشکی بستن مرزهایش با تاجیکستان است و این گونه رفتار تحریک‌آمیز کریموف 16 سال است ادامه دارد. اما متاسفانه رهبران کشورهای آسیای مرکزی تا حال نتوانستند ادب کریموف را بدهند، چون که آنها مجبور هستند که به خاطر بعضی منافع دیگر با او مراسا کنند. من مطمئن هستم که قلمرو آسیای مرکزی باید باز باشد. همه سیمخورها از مرز برداشته شده، یک محیط واحد اقتصادی در این قلمرو ایجاد شود. آسیای مرکزی باید مثل اتحادیه اروپا یک منطقه آزاد و متحد باشد.
این єдине економічне пространство, то есть это Центральная Азия был стал союзом как Евросоюз.
تشکر. محمد صالح بود، رهبر نیروهای مخالفین ازبکستان در خارج، رئیس حزب ارکی با ما صحبت میکرد. و با این مطلب میرسیم به نیمه اولی نشر سوم و جنبسته مجله شامگاهی و اینجا فرصت رسید از خرمون که یک تنفس بگیریم.
بله بله عبدالقیوم، قبل از تقدیم آهنگ خوب مثل همیشه شنونده عزیز رو با مطالبی با چند مطلب اصلی نیمه دیگری ساعت شناس میکنیم.
تا کجا موعظه های روحانیان تاجیکستان به امنیت ملی کشور تهدید میکند؟
در ولایت سوهد مورد های خودکشی جوانان رو به افزایش آورده است.
نخست نمایش آفت نفس از روی داستان خری صوفی مصنوی معنوی مولانای بلخی در تئاتر لاهوتی دوشنبه با استقبال گرم تماشابینان و منقدان روبرو شد.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که در یک وقت از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیم شما می شود. مجله شامگاهی ما با آخرین تحولات تاجیکستان و بحث‌های داغی که اطراف امر معروف های روحانیان جامعه پیش آمده است ادامه می کند.
مقامات تاجیکستان در ارزیابی های خود می گویند هرچند بیشتری موعظه های روحانیان هدف بالا بردن اخلاق جامعه را دارند، اما بعضی نکات آن می تواند باعث به تفرقه میان مذهب ها و کاهش آبروی مقامات دولتی شود. به این معنی ریاست امور دین در وزارت فرهنگ می گوید برای تشخیص دستنوار روحانیان نظارت را شدت می بخشد. این در حال است که در 4 روز پیش مقامات امنیتی تاجیکستان روحانی معروف ایشان نوردین را برای ارائه موعظه هایش مورد بازپرسی قرار دادند. با شرح بیشتر این موضوع از دوشنبه خبرنگار رادیوی آزادی کیومرسی اتو گزارش می دهد.
مقامات دولت تاجیکستان در ارزیابی های خود گفتند اگرچه بعضی از روحانیان با نفوذ با هدف ترغیب دین و اخلاق حمیده موعظه می خوانند، اما بعضی از موعظه های آنها می تواند سبب نزاهای مذهبی و کاهش آبروی حکومت در بین مردم شود. از جمله موعظه های روحانی شناخته ایشان نوردین که کمیته امنیت ملی تاجیکستان اخیرا علیه او پرونده باز نموده و از او خواسته است که به تحقیر افراد جداگانه در موعظه خانیش خاتمه بخشد. ایدی بگزیایوف مسئول ریاست امور دین در وزارت فرهنگ تاجیکستان با اشاره به این نکته میگوید:
روحانیان امروز که آنها در کارگاهی خود به هر یک چیز فوتگرایی به هر یک چیز رو آمدیان تحقیر روان میدارند نسبت همون بعضی شخصانی مسئول بعضی چیزایی تباب و عاقبت وای نه اونقدر خوب است برای جامعه ما از تشکیل دینشناسی گذراندن ویان برای با همه خاطر است همون چیز یک نزاع و اندازه نزاعهای در زمینه دینی مذهبی واقع نمید.
ایدیبک زیایوف مسئول ریاست امور دین در وزارت فرهنگ تاجیکستان بود و بار اول نیست که مقامات رسمی تاجیکستان بعضی از نوارهای موعظه و ادبیات مذهبی را دارای عقاید ضد دولتی خوانده نابود کردند. ماه می سال گذشته هم نوارهای مذهبی ایشان نوردین و حاجی میرزا، دو روحانی معروف کشور، در ردیف دیگر دیسک و کست های اودیویی، ویدیویی و فیلم های ترغیب کننده فحش و تروریسم از سوی ماموران امنیت ملی مصادره و آتش انداخته شد. ملا عبدالرحیم روحانی دیگری تاجیک میگوید چون از سوی مقامات رسمی علیه خود تا حال فشار احساس نکرده است، هشدار مقامات به ایشان نوردین توراجانزاده را هشدار برای همه روحانیان میداند، اما میگوید وی سعی مقامات برای جلوگیری از نفوذ روحانیان کشور باعث به کاهش نفوذ خود حکومت و افزایش بی‌اعتمادی نسبت رئیس جمهور رحمان میشود.
متاسفانه بعضی روحانیان را به سبب گپ حق گفتن میخواهند که به محکمه بکشند. اینا خودشو یا جامعه شناس نیستند، از اوضاع جامعه خبر ندارند، یا شاید که یگان نیتی شوم داشته باشند، اما همین به مورد نیست. باور کن نسبت رهبریت جمهوری و نوباوری مردم بیشتر میتیزونند. ایشان نوردین مثلا دعوت های اکستریمیستی نکرده است، نگفته است که شما بخیر سلاح برداره فلان و بیسمدان کنه. هر چیزی که سوالش میکنن از روی قرآن و از روی شریعت قرای محمدی بیان کرده است.
ملا رحیم یک روحانی شناخته کشور و هم امام خطیب مسجد قزاقخانه شهر دوشنبه بود. همین طور روحانیان کشور ادعای مقامات را که در بیان موعظه هایشان به افراد و تحت سوال بردن ساخت دنیویت کشور راه میدهند رد میکنند، ولی کارشناسان میگویند روحانیان هم مثل هر شهروند کشور باید در چارچوب قانون رفتار کنند و در موعظه های خیش نیز باید از این چارچوب بیرون نروند. آنها به عباره های اشاره میکنند که در میان سخنرانی روحانیان از جمله ایشان نوردین گاه و ناگاه این گونه صدا میدهد:
ما از تو نمیترسیم، دادر عزیز خان ولیسه هستی، خواب پیرکرار هستی، کسی که باشی والله پنج که نمیترم تو را. وقتی که حق اسلام در گم میزنی، حکم اسلام در گم میزنی، تو قدر نداری برای ما، کسی که نباشی، خواب معلم هستی، خادرکتر هستی.
سید عمر حسینی معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید در دو سال اخیر برخورد مقامات با دینداران و پیشوای دینداران چندان عادی نبود و میگوید تا امروز ده ها عضو فعال حزب نهضت اسلامی نیز در مناطق تاجیکستان مورد بازپرسی ماموران امنیتی قرار میگیرند.
با آموختن تاریخ امام اعظم، با شناساندن مردم به این ابرمرد تاریخ و راهی اون ریان مقدار زنده کردن، شاید حکومت هم درک کند که اصلا دین یک وسیله جامعه سازی است، یک وسیله آباد کردن این دنیا است. شاید این را با آموزن، به این دین آشنا شوند، این دین را از نگاه مسلمان ها با آموزن، این مردم، این حکومت ما، این کشور ما بعدن می دانند انشاءالله که این دین جامعه ساز است. سال آینده امید داریم که بهبودی اکمی سال در شود انشاءالله می شود.
سید عمر حسینی معاون رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. در همین حال دفتر مسائل دموکراسی و حقوق انسانی آمریکا نیز در گزارش تازه خود نوشته است مناسبت دولت با دینداران در تاجیکستان در یک سال اخیر تقریبا به سردی گرایید. از جمله به نوشته این گزارش، قانون اساسی تاجیکستان آزادی مذهبی را فراهم میکند، ولی برخی قوانین و دستور و فرمان ها در سطح دولتی با این حق مغایرت دارند. و به تاکید این گزارش، پرزیدنت رحمان به خاطر رشد سیاست های دنیوی فعالیت های مذهبی را تحت نظارت شدید گرفته است. با این حال یک سوال بدون پاسخ میماند که گام های بعدی حکومت نسبت روحانیان و یا واکنش روحانیان نسبت عملکردهای دولت چی خواهد بود؟ کیوم مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ادامه بحث ها میانی مقامات و روحانیونی تاجیک بر سری معویزه ها. اصلا مایه اصلی بحث ها در مسائل مذهبی در جمعه تاجیکستان از آنجا منشأ میگیرد که به قول برخی تحلیلگران مقامات کشور تلاش میکنند فعالیت گروه های مذهبی معویزه ها و مطالب مورد بحث پیشواهای دینی را تحت نظارت داشته باشند. اصلا مسئله های مربوط به مذهب و دین فعالیت سازمان های دینی نه تنها برای تاجیکستان بلکه جمهوری های همسایه آن مثل قزاقستان است خیلی حساس و آشنا محسوب می شود.
اخیراً در قزاقستان با چند قانون از جمله قانون دین، قانون انتخابات، قانون مطبوعات تغییرات و علاوه ها وارد شده است و طور شنونده عزیز از گفتارهای رادیو آزادی خبر دارند، مقامات این کشور وارد کردن تغییرات را به این قانون چون امری ضروری در راه رهبری دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا ارزیابی میکنند. استانه باید این مسئولیت را دو سال بعد به دوش بگیرد. اما از نظر سازمان های مدافع آزادی بیان و حقوق بشر، قزاقستان در راه دموکراسی کوتاهی و کمبودی های زیاد دارد که مانعی پیشروی های این کشور می شود. در این زمینه همکاری ما در الماتا نصیب جان امانی گزارش می دهد.
صندوق بین المللی دفاع از آزادی بیان عدل سوز، اتحاد ژورنالیستان قزاقستان و گروه سردبیران نشریه ها و روزنامه‌نگاران شناختی قزاق عنوانی مجلس یعنی پارلمان کشور مراجعت نامه قبول کرده از آن اظهار نگرانی کردند که لایحه علاوه ها به قانون رسانه خبری که آن را حکومت به پارلمان پیشنهاد کرده است فعالیت روزنامه‌نگاران را باز محدود خواهد کرد. در نشست خبری که به این مناسبت سه شنبه 2 دسامبر در آلماتا دایر گردید، تمارا کلیوا رئیس صندوق بین المللی دفاع از آزادی بیان عدل سوز گفت که این طرح آماده کرده حکومت تنها تغییرات سطحی را به این قانون وارد میکند، ولی باز همه آن سطحهایی که برای ژورنالیستان موجود بودند باقی میمانند. خانم کلیوا در رابطه همچنین افزود: به گفته رئیس صندوق بین المللی دفاع از آزادی بیان عدل سوز، این لایحه حکومتی لایحه ارتجاعی نیست، بلکه آن لایحه بسان ناچیز است و با نظر داشت وضع امروزه و مشکلاتی که همه ما با آن مواجه کردیم، الان دست دادن به تقلب اصلاحات قانونگذاری را ما کاملا عمل غیر مجاز می دانیم. خانم کلیوا پیشنهاد کرد که در همه گونه مرافعه های دادگاهی جانب ها باید حق برابر داشته باشند، خواه منصب داران و خواه ژورنالیستان. ثانیاً دادگاه باید فقط مطلب هایی را که طی یک سال نشر گردیدند مورد بازرسی قرار دهد، نه بیشتر از این مهلت. الان باشد به ده ها مقاله که چندین سال قبل چاپ شده بودند پرونده های جنایی باز کرده شدند. این عملی منصبداران به جز قصاص گیری چیزی دیگری نیست، تاکید کرد رئیس صندوق بین المللی دفاع از آزادی بیان عدل سوز. در نشست خبری گفته شد که تنها به ژورنالیست ارمراد بپی الان 5 پرونده باز کرده شده است. حالا باشد رمضان اسرگپوف سردبیری نشریه الماتا اینفو را برای چاپ حجت سری کمیته امنیت ملی قزاقستان از جانب کمیته بازداشت کردنی شدند و او فرار کرده از کنسولگری ایالات متحده آمریکا پناهگاه سیاسی خواسته است. این عملهای حکومت به گفته سید قاسم متایف رئیس اتحادیه ژورنالیستان قزاقستان برای محدود کردن فضای اطلاعاتی در کشور روانه کرده شده است. آقای متایف تاکید میکند و همیشه میگوید که در قزاقستان مطبوعات آزاد است، ولی چون عملهایی که به ارمراد بپی و رمضان اسرگپوف برای ژورنالیستان پیاده میگردد بیانگری آزاد نبودن رسانه های خبری است. در مراجعت نامه همچنین طلب کرده شده است که همه بحث ها اطراف پست دادن شأن و اعتبار و تحقیر شخص نه طبق قانون جنایی بلکه در چهارچوب قانون مدنی بررسی گردد. همچنین اندازه حد اکثر جبران ضرر معنوی در پرونده های حمایت حقوق غیر مالی دقیق کرده شود، زیرا الان برای جبران ضرر معنوی مبلغ های طلب کرده می شوند که نشریه ها را مفلس می کنند و این عامل امکان نمی دهد که رسانه های خبری علیه فساد و طور مؤثر مبارزه نمایند. بر علاوه از چنین مجازات مثل مصادره عدد نشر و تجهیزات نشریه و متوقف کردن فعالیت آن استفاده برده نشود. الان باشد با حکم دادگاه بارها فعالیت نشریه ها را متوقف کرده مواد چاپ کرده شان را مصادره نمودند، ولی حکومت این لایحه پیشنهاد کرده اش را چون حجت سودمند به مردم نشان داده نیست. سید قاسم متایف رئیس اتحادیه ژورنالیستان قزاقستان میگوید که الان 35 سازمان غیر دولتی گویا این لایحه حکومتی را جانبداری کردند، ولی آقای متایف چنین میشمارد که آنها را حکومت به این کار مجبور کرده است و آنها با این حجت آشنا نشده به آن امضا گذاشتند. در آخر از روزنامه‌نگاران، صاحبان رسانه‌های خبری، سازمان‌های جمعیتی و شهروندان کشور دعوت شده است که مراجعت نامه را جانبداری نمایند و برای قبول شدن لایحه نوی واقعا دموکراتی آزادی بیان سهم گذارند. زیرا آزادی بیان یکی از عوامل مهمی تامین حقوق همه شهروندان و رشد کشور است. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، آلماتا.
تقاضای بازنگری شدن قانون تحریر خورده مطبوعات قزاقستان از جانب یک سازمان ژورنالیستان محلی.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
در آغاز برنامه امروز شنونده عزیز راجع به مشکل قاچاق انسان و مبارزه با غلامی صحبت کرده بودیم. حالا مسئله ای که می خواهیم دربارش صحبت کنیم تا اندازه از همان بخشی مشکلات اجتماعی و اقتصادی مردم بحث میکند. علی‌رغم هر گونه تبلیغات فعالان جمعیتی و مذهبی در سالهای اخیر در بعضی نقاط تاجیکستان، مواردهای دست به خودکشی زدن مردم به ویژه جوانان افزایش می‌یابد.
و اینک به گفته دادستانی سوغ در طی دو سال اخیر میزان خودکشی و سوی قصد به جان در شمال تاجیکستان همانا رو به افزایش دارد. به گفته این منبع در 10 ماه اول سال 2008 143 ساکن سوغ با راه خودکشی دنیا را ترک گفته 45 نفر دیگر وقت سوی قصد به جان از جانب نزدیکانشان نجات داده شده اند. ادامه موضوع در گزارش همکارمان معصوم محمد رجب از شهر خوجند.
بر پایه اطلاع رسمی مقامات سغد امسال در حالی که شماره خودکشی نمودگان در ولایت نظر به سال گذشته 15 عدد بالا رفته است، تنها یک چیز خوشبین کننده است که تعداد نوجوانان دست به خودکشی زده سغدی 5% کم شده است. در 10 ماه اول سال روان تعداد نفران خودکشی نموده ای از سن 14 تا 25 ساله در ولایت سغد 83 نفر را تشکیل داده است. محبت اورونا و معاون دادستان ولایت سغد در مورد شخصیت خودکشی نمودگان چنین میگوید:
از 178 حادثه خودکشی و سویقت به آن در 150 حالت شخصان بیکار، در 17 حالت خوانندگان مکتب، یک حالت نفقه‌خوار
محبت اورونا و معاون دادستانی ولایت سغد صحبت میکرد. با گفته وی از نیست زیادی افراد خودکشی یا قصدی جان کرده در سال 2008 در ولایت سغد از 25 تا 45 سال دارند و مردها میباشند. تعداد زنان نسبتاً کمتر است. مقامات سوخت سببهای اصلی افزایش خودکشی ساکنان را در پایین رفتن سطح تفکر و فرهنگ، ضعف ترغیب و تعلیم و تربیه و سست شدن صحتی ساکنان می‌بیند. ولی تحلیلگران و کارشناسان محلی زیاد شدن خودکشی را پیامد وضع سخت اجتماعی و اقتصادی آدمان می‌حسابند که در عاقبت بر روح آنها تأثیر نامطلوب می‌گذارد. ضمناً بر پایه معلومات رسمی نیز در بیشتر موارد افراد بیکار و بی‌شغل و نادار و گرفتار به سختی‌ها و مشقت روزگار از جان خود دست برداشتند. قندوز صالح و رهبری مکتب اینترنت شهر چکالوف همین گونه مشکلات زندگی آدمان به خصوص زنان سعودی را سببهای اساسی از جانهای خود دست شستنی آنها می داند و می گوید:
سببهای خودکشی این اراده مستحکم نداشتنی آنها، ترسیدن از مشکلات های زندگی، درد دلشان به یکان آدمی نزدیک گفته نمی تواند و نقطه آخر من گوام می کنم که از نابود زندگی.
قندوز صالح و رهبری مکتب اینترنت شهر چکالو صحبت میکرد. در این ارتباط آرزو غنیه و سروری سازمان گلرخسار در خوجند میگوید عمدتاً افراد دست به خودکشی زدند که در جامعه مقام شایسته ندارند و در میان افراد بی‌پروا و بی‌طرف زندگی به سر میبرند. زمنان در مورد بی‌پروایی و بی‌طرفی به این مشکل جامعه، با وجود آن که مقامات سعود میگویند برنامه‌های مشخصی علیه خودکشی روی دست گرفتند، ولی در سال روان تنها 16 مورد خودکشی و سویقصد به جان افراد از میان تقریباً 200 چنین موارد از سوی مقامات مسئول تفتیش شده است. اما عبدالظفر اینامف رئیس ناحیه باباجان غفوروف که در طی 1.5 سال اخیر از همه زیاد ساکنان همین ناحیه حدود 70 کس دست به خودکشی زده اند، به این عقیده راضی نیست که سختی روزگار در جامعه و سطح پست اجتماعی سببگاری به ورطه خودکشی رسانیدن ساکنان ارزیابی می شود و می گوید:
وضعی اجتماعی وضعی یکی اسبابی نریزدینی گویم نگذاشتنی زندگی پس بودنی سطح زندگی گویم این حادثه یک یا دو هدف هستو خود اساسا تغییبات و تشویقات و سطح پستی معرفت شهروندی از کودک تا شهروندی کلاسال گویم میشود.
عبدالظفر اینوموف رئیسی ناحیه بابا جان غفوروف صحبت نکرد. در همین حال به گفته کارشناسان و تحلیلگران اینچنین ضعف معرفت حقوقی، گسترش بیماری های روحی و مناقشه های عائلوی نیز سبب های اساسی افزایش خودکشی در میانی ساکنان سغد نامبر می شود. عواملی که از نگاه آنها باز هم از سختی زندگی ساکنان در یک جامعه ناآزاد و سربسته سر می زند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
افزایش موردهای دست به خودکشی زدن مردم در ولایت سوخت به ویژه جوانان بسیار دهشتناک است. عبدالقیوم، این آمار، اما باز هم نمیخوام زیاد راجع به چنین مسائل دردناک و فاجعه بار صحبت کنیم. به هر وجود برنامه های آزادی همیشه تلاش میکند در دل شنونده عزیز یک امید، یک باوری را با آینده نیکجا کند.
و برای اون که اندکی روح شما بولیده شود شنونده عزیز، از شما دعوت میکنیم که به تماشای نخست نمایش تئاتر لاهوتی بروید. امروز در صحنه این تئاتر محبوب مردمی نمایش نامه آفت نفس از روی داستان خری صوفی مثنوی معنوی مولانا بلخی دایر شد. این نمایش نامه را کارگردان تاجیک نوردین جرانی ظرف یک سال اخیر به صحنه آورده است. نمایش مذکور که در ژانر گراتسک به صحنه گذاشته شده است، برای تئاتر تاجیک پدیده تازه عنوان شده است و حالا با کمک همکارمون رحمت کریمی دولت پرده تالار تئاتر را باز میکنیم و همراه با درک نمایشنامه آفت نفس میرویم.
انجام نمایشنامه خری صوفی بود که با خرگشتن صوفی تقلیدکار انجام می شود. نمایشنامه مذکور الهام است از داستان مثنوی که با آمیزش دادن واقعیت اجتماعی امروز روی صحنه آمده است. صوفی ناگاه بازیگری اصلی این صحنه که از مال دنیا یک خر دارد، در کاروانسرای به دام فریب جمع تمعجو می افتد که خرش را نخست بیمار و بر عوض تداوی خرش او را قرضدار می کنند. بر عوض قرض و عیش و عشرت صوفی خر به سودا می رود. صوفی که سخت دلبسته خر بود، صبح وقت زمان به هوش می آید که خرش به سودا رفته است. صوفی در عشق خر مثل آن هنگاس می زند یا به اصطلاح خر می شود. و در روی این داستان از واقعیت های زندگی امروز لحظه های مشخص به صورت استاکارانه جا شده است. در هر صورت این نمایش با استقبال بیننده مواجه بود و بینندگان نخست نمایش خری صوفی عمدتاً هنرمندان و اهل فرهنگ تاجیکستان بود. نخستین کسی که از تالار تئاتر خارج می شود رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی افغانستان در دوشنبه شمس الحق آریافر است که می گوید
از اهمیت خاص برخوردار است، بخصوص که با فرهنگ پارینه امروز راهنمایی میکنیم. من زندگی با استفاده از گذشته رو به آینده دارم و در این نمایش فقط عرفا و صوفیا فقط در حرکاتی که داشتن و مولانا در بیان خود ایرا آورده که از تقلید و از خود بیگانگی انسان ها باید نجات پیدا کنند تا به خود آییم. خوب است که ما از داشته های خود استفاده کنیم و همیشه به این باور نباشیم که دیگرا هستن که برای ما نظر میتن و تیوری میتن، چرا ما در فرهنگ خود یارو داریم.
گلچهره نومانوا سنتشناسی تاجیک و از نخستین بینندگان این نمایشنامه گفت کارگردان در تهیه آن موفق آمده است. به اندیشه خانم نومانوا، کارگردان ضمن تهیه نمایش توانسته است مثنوی را مطابق به سرعت زمان امروز معرفی و ابلاغ کند. او گفت
توانسته است مولوی را با زمان حاضره، با سرعت حاضره، سرعت زمان، دید زمان و سبک نو، سبک تئاتری، از لحاظ تئاتری پیشکش کرده است و اهل تالار برابر اشتراکچانی که در روی صحنه هستند به این بازی، به این نیرنگ ها احساسا وارد می شوند و در آخر مؤلف بدی قدر جست و خیز و خنده یک یک باره با جدیت مروادار میکند و با اندیشه و فکر مروادار میکند. من گمان میکنم که این خیلی موفقیت زیاد است برای رژیسور.
نوردین جرانی کارگردان نمایشنامه میگوید بعد این نخست نمایش درک کرده است که در تهیه آن به هدف خود دست یافته است. آقای جرانی میگوید در محور این نمایش مذمت نفسی است که تمام تضاد و جنگ و بدبختی بشر از آن نفس اماره منشأ میگیرد و شناختن نفس مسئله است که بشر هنوز به آن نرسیده است. آقای جرانی گفت
وقتی که امروز من تماشابینو دیدم که تماشا کردن، من به هدف خودم رسیدم. یه حالتی که میخندید، لحظه پس میدیدم که به حال میفهمید که به حال خودش خندیده است. یه لحظه گریه میکرد، با اندیشه میرفت که همین قهرمان شاید منم است، شاید من باشم. در هر یک قهرمان های تماشابینو خودشون میبینن. برای من مهم نیست که مثلا همه همین نمایشو بفهمن، برای که صنعت نمیشه در اون وقت. در اون وقت اگر همه یک نگاه خطی اگر نگاه کردن یک چیز فهمن، این صنعت نیست. انا امروز که خیلی فکرهای مختلف بودن، همین هم مثنوی است. همین است که دنیا هم خیلی مختلفه، دنیا دیگر نمیشناسم. مثلا هر کسی از زن خود شد یاری من، از درون من نجست استوری من.
به همین ترتیب نخستین نمایشنامه در ژانر گراتسک در صحنه تاجیک روی کار آمد. جالب به گفته منقدان باز این بود که در روی صحنه باز صحنه دیگری ساخته شده و تمام نمایش در روی آن صحنه که اطرافش مثل میدان مشتزنی بسته است اجرا می شود و این اشاره کارگردان بر رمزی در بند بودن انسان پیش نفسی اماره خود است. رحمت کریم دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و برای اون شنونده های رادیوی آزادی یک لحظه عبدالقیوم دعوت میکنم، اونهایی که نمیتوانند امکانی تماشا کردن این اسپکتکل رو ندارند، از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی میتوانید نوارهای رو تماشا کنید. از من خداحافظ شنونده عزیز.
بله، خداحافظ شما.